کتاب و روزنامه اسباب عشق کتابی بودنم رو فراهم کرده، این سوال برام خیلی جذاب میاد. گفتار درمانی و ادبیات چرا؟
من به ضرورت تقاضای پدرم که علوم تجربی بخونم تا پزشک بشم کنکور رشته تجربی دادم و مجبور شدم با وجودی که تستا رو جابجا زدم تا نرم مثلا قبول
مخصوصاً
نشم.
واقعا یعنی شما بله. مخصوصا تستا رو جابجا زدین؟
بله، من تستای کنکور سال 65 رو جابجا می‌زدم تو بخش. حالا جالب اینجا بود که معدل من توی مدرسه مثلا 19 خورده ای بود، انتظار می‌رفت که من قطعا یه رتبه درخشان میرم. ولی واقعا به
اون موقع شماره ملی نبود، ولی احتمالاً رتبه‌تون شماره ملی بوده.
نمی‌دونم واقعا. بر اساس علاقه که به شدت به ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی داشتم، من متاسفانه دیگه اونا طاقت نیاوردم و همه رو بالای 90 درصد زدم. نتیجه این شد که من ناچارا رفتم پیراپزشکی و گفتار درمانی رو
چوب علاقتو بخوردین خانم.
احترام پدر خوندم. ولی آقای معتدی عزیز، من نمیتونستم این رشته رو ادامه بدم به دلیل اینکه گفتار درمانی مسیر زمانبریه.
بله.
و من تو مسیر باید دائما به افرادی که معلولیتی داشتن توضیح میدادم که درمان قطعی وجود نداره و فقط شما باید یاد بگیرین که با این زندگی کنین. من نمیتونم کسی رو ناامید کنم. و اگر اومدم سراغ ادبیات، چون امیدوارم و مطمئنم، تقریبا ایمان دارم که ادبیات میتونه زندگی ها رو متحول کنه. من کارم امیدوار کردنه، کارم ناامید کردن نیست.
چقدر دوست داشتم این جملتون رو خانم نیکنا. مطمئنین که ادبیات حالا آدم ها رو بهتر میکنه؟
بسید. حتی ادبیات انتقادی، حتی ادبیاتی که ساختارهای ذهن، ساختارهای اساسی هر جامعه رو حتی مورد چالش جدی قرار میده، ولی وقتی که توسط مخاطب خونده میشه قطعاً روی رفتارهای فردی شخص اثر میگذاره. میدونید هر کسی به نظر من با خوندن ادبیات واقعی، اصیل و ناب، نه ادبیات عامه پسند، طبیعتاً ما درباره اون صحبت نمی‌کنیم، قطعاً یه بازنگری روی رفتارهای فردیش میکنه. قطعاً از فردای روزی که کتاب تموم میشه یک آدم تازه به دنیا اومده که دیگه به راحتی نمیتونه اون کجیها، ناراستیهایی که قبلاً تو رفتارش دیده میشده رو به همون راه ادامه.
چقدر وقتی شما صحبت میکنید راجع به کتاب احساس میکنم که نیاز دارم همین الان برم یه کتاب بخونم.
واقعاً اگه کتاب احساس نیاز بهش کسی نکنه، من فکر میکنم شاید اون سنگ اول، خشت اولی که تو وجودش گذاشته شده یا گذاشته اصلا نشده یا خیلی کج گذاشته شده، یه نیازه. مثل نیازی که ما داریم روزانه فرض بفرمایید یک فنجون چای بخوریم، مثل نیازی که احتیاج داریم یک لیوان آب بخوریم. کتاب خوندن در اون اندازه جزء ضروریات زندگی هر انسانیه که الان داره روی زمین زندگی میکنه.
خیلی عالی. شما از چه زمانی وسوسه نوشتن رو در خودتون دریافتین خانم نیکنا؟
من دقیقا 8 سالم بود که شروع کردم. خیلی زود.
خب.
من با پاکان پلیکان قرمز و آبی،
اون که جوهرش همه کار میکرد غیر از این که جوهره رو پاک کنه.
بله، اون مسئول سوراخ کردن صفحه کاغذی.
آره خب.
با قفلت قرمزش روی دیوار اتاقم صندلی میذاشتم و حرفایی که نمیتونستم به پدر مادرم بزنم و همه رو اون رو مینوشتم.
خب سرکار خانم بعد درو باز نمیکردن بیان داخل؟
چرا، متوجه شده بودن که من یه دیوار مخصصه‌ای رو کاملا خراب کرده بودم و بعد من بچه پرحرفی هم بودم. بعد گفتن چرا رو دیوار می نویسی؟ گفتم چون حرف نمیتونم بزنم. گفتن از صبح تا شب تو داری حرف میزنی. نتیجه این شد که بعد از اون، خب من پدرم خطاطم بودن، گفتم بیا بشین حرفاتو خطاطی کن، یواش یواش من بهت فرمایش میدم اینا رو بنویس.
خب.
و دیگه اولین شعرم رو سال 57 که انقلاب شده بود، من اولین شعرم رو برای اون زندانیانی که آزاد شده بودن سال 57 برای اونا نوشتم.
از پاکن پلیکان به شعر زندان.
قشنگ انقلاب برای من خیلی شاعرانه اتفاق افتاد.
حالا این برام سوال بود، چون دیده بودم در یک گفتگو فرموده بودین این انقلاب تاثیر زیادی تو شاعر شدنتون داشت.
بله بله، من انقلاب
توپ تانک جنگ خون شلیک
نمیدونم. ببینید، من اون چیزایی که شاید ذهن من به عنوان یک بچه فیلتر میکرد اینجوری بود که من مثلا میخک‌های توی لوله‌های تفنگو میدیدم، من مثلا قرار دادن گلایول‌های کنار خیابون انقلابو میدیدم، من مثلا شیرنی پخش کردنای توی تظاهرات.
چقدر زنده است این تصاویری که میگین.
بچه‌ها آخه من شرکت میکردم، من با اینکه سنم کم بود مدام از مدرسه فرار میکردم و تو شرکت میکردم.
سرکار خانم دنبال این بودین که آخر سری تستا رو جا به جا بزنیم، دنبال بهانه میگشتین.
نه، من میخواستم بفهمم که چرا مردم اینقدر شاد و هیجان زدن.
متعبه کردم.
شاد بودن.
گزارشی که دارید میدید به خیلی زنده است خانم نیکنام. گزارشی بلد. که الان دارید من از من تجربهش نکردم. گویا که فیلمش داره از جلوی چشمان من رد میشه.
بلد.
همه ی حس هیجانی شما در اون لحظه تبدیل به یک شعر شد. خواندن شعر به شما آرامش میده یا خواندن ادبیات داستانی؟
هر دو. هر دو. ببینید، من شب رو تلاش میکنم که با شعر سپری کنم. یعنی با ورود من به ساعت 10-10:30 شب من واقعا وارد دالان شعر میشم. ولی در طول روز من توی ادبیات داستانی، رمان، داستان کوتاه تو اون حوزه کار میکنم، تدریس میکنم و با اون روایت ها دارم زندگی میکنم. ولی واقعیت این از ده شب به بعد یک انگار شیمی مغز من یه اتفاقی توش میفته و من دیگه اون عالم جادویی شعر رو کاملا در خودم حس میکنم که این حالت ها مثلا تقریبا ساعت 1:30 شب ادامه داره.
پس شب رو شاعر سپری میکنی، صبح رو راوی.
بله.
خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه.
شعر تازه یه اضافه بر اون که آگاهی بخش هست، یک نقش دیگه هم داره. ببینید، اهمیت شعر توی فضای بین سطور هست، اونجاهایی که در واقع میخونیم ما رو میبره به اونجاهایی که نمیخونیم، ننوشته شاعر ولی ما حسش میکنیم و هر بار ما یه حس تازه رو از سطری از مصرعی به مصرع بعد که میریم، هر بار تو اون فضای سپید در یک نقش ظاهر میشیم. روزی که مثلا غمگین هستیم بین سطرها رو انگار دوست داریم که خودمون رو ببینیم که نشستیم، ولی روزی که شاد هستیم داریم میخونیم غم‌انگیزترین غزلیات که در هجران، در مورد هجران گفته شده، ما بین اون سطور بلند میشیم و احساس میکنیم که میخوایم توی انگار فضا معلق بشیم از میزان سرمستی که داره به ما میده. این دستاورد شعره. شعر به خاطر اینکه به نظر من یه جوری، اگر شاعر شاعر باشه، جوری نوشته میشه که یک سطر، یک جمله جا به جا بشه، یک کلمه جا به جا بشه، کل اون فضاسازی که بین سطرهای نوشته و نانوشته وجود داره به هم میریزه و این چون معماریش دقیقه، پس باید روی سطح آگاهی شما هم هر بار اون تاثیرگذاری که لازمه رو ایجاد میکنه. بر همین من برای شعر اصولا مقام بالاتر نسبت به مثلا داستان کوتاه قائلم. البته رمان حکایتش فرق
میکنه. بله، رمان اصلا علاهده است. هیچ.
بله، رمان یه وضعیت دیگه است. رمان واقعا یک دانش تاریخی، اساطیری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه جانبه میخواد. یعنی واقعا یک دانشمند باید بره سمتش، شاید رمان نویسی.
بسیار خوب. من خیلی خوش گذشت گفتگوی با حضرت شما. سرکار خانم نیکنام، به شدت احساس سرزندگی میکنم و این رو مدیون انرژی شما و نوع نگاه شما هستم و امیدوارم که دوباره هم شما رو در کنار همراه داشته باشیم در برنامه عشق کتاب. خیلی متشکرم از وقتی که به ما دادید سرکار خانم.
خواهش میکنم، امیدوارم که شما پاینده باشید و امیدوارم که همه بیش از قبل متوجه ضرورت کتابخوانی و عشق کتاب بودن بشن.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم از شما.
در مورد کتاب،
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه.
بوی کاغذ،
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
همون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
عشق کتاب، هر یک شنبه ساعت 16:30.
برای من همیشه فرصت مطالعه به تنهایی، فرصت فکر کردن به تنهایی، فرصت اندیشیدن به آن چیزی که خود خود من باشد به تنهایی یک فرصت مغتنمه. یه فرصت طلایی که ترجیح میدم در خیلی از اوقات اون این فرصت رو با یک کتاب تقسیم کنم. پیشنهادم به تو رفیق و همراه عشق کتابی نشستن بر همون مبل معروف، تنها نشستن بر همون مبل معروف، ورق زدن یک کتاب و نوشیدن جرعه جرعه آگاهیه. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. چون این روز
دست دل دار جانا، چون کنم دل به چون این روز زده
اعتماد به نفسمون رو باید تقویت کنیم. افرادی که برای اولین بار دست به کارهای شگفت انگیز و گاهی دور از انتظار میزنن، اعتماد به نفس بسیار بالایی دارن. اینجا رادیو سلامت و همچنان همراه هستیم با مجموعه برنامه‌های رادیو سلامت تا لحظاتی دیگر. به اتفاق هم برنامه از مزرعه تا سفره رو خواهیم شنید. اگر نظری راجع به این برنامه دارید لطفاً پیام بفرستین به شماره 30102.
از مزرعه تا سفره. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، درود به شما هممیهنان گرامی، همراهان عزیز و محترم که شنونده یه برنامه دیگه شدید از مجموعه از مزرعه تا سفره. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. شناسایی و معرفی محصولات سالم به مصرف کنندگان از مزرعه تا سفره دغدغه این برنامه است. آشنایی مصرف کنندگان عزیزمون با محصولات کشاورزی و اهمیت تغذیه اونها در این برنامه مورد توجه قرار میگیره. هر بار هم به معرفی که از محصولات غذایی میپردازیم از مزرعه تا سفره. آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی و استان تهران، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو. امروز به محصول سبزی میپردازیم، سبزی خوردن. آقای مهندس امیری خیلی خوش آمدید، متشکر از حضورتون، درود و سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، و عرض سلام ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند که متصدی اوقاتشون هست.
خیلی متشکر از حضورتون. این هفته هم ما میزبان شما هستیم در این فرصت گفتگو. میخواییم از سبزی صحبت بکنیم و اینکه چقدر مهمه از لحظه کاشت تا برداشت و در اختیار مصرف کننده قرار گرفتنش در اختیار خانواده های محترم، که انشالله بتونه کمکی باشه برای سلامتشون، به شرط اینکه بهداشتی باشه، سالم باشه و بر اساس اصول علمی تولید شده باشه.
امروز با توجه به فصلی که توش قرار داریم، اومدیم توی مزارع سبزیکاری و سبزی خوردن و خورشتی و آشی و کوکویی و پلویی و ترکیبی از انواع مختلف سبزی. اینجا مزارع سبزیکاری هست که خدا رو شکر با آب سالم و آب چاه و موتور آب تغذیه میشه. در حال چیدن هستن که من امروز این افتخار رو داشتم که با این ابزار بسیار خطرناک اینجا سبزی چینی رو هم تجربه بکنم. و دقت بکنید که تمام این کارها با دست انجام میشه و برای یک کیلو سبزی خوردن ما چه حجمی از نیرو و انرژی و چه سختی رو اینجا تحمل میکنید. البته من قبلا این کار رو انجام دادم، شما اگه میخواین کار رو انجام بدین مراقب دستاتون باشین. این سبزی اگه اشتباه نکنم جعفری هست، سرشار از آهن و یک سبزی بسیار خوشبو کننده دهان و خوشطعم کننده انواع اقسام سبزی های آشی و کوکویی و کلویی و خوردن.
وقتی شما به خیر، متشکریم که شنونده از مزرعه تا سفره هستید. آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مهمان ما هستند در استودیو پخش رادیو سلامت. خب چقدر مهمه آقای مهندس امیری مصرف سبزیجات در وعده‌های غذایی ما؟
خدمت شما عرض کنم که بنا به اعتقاد متخصصین امر، انسان بیشتر از اون که یه موجود گوشتخوار باشه، موجود گیاهخوار هست. یعنی سیستم گوارش، سیستم حالا دندان‌های انسان و اینا رو وقتی که نگاه می‌کنن می‌بینن که به موجودات گیاهخوار نزدیکتر هستش تا موجودات گوشخوار. بنابراین خیلی از نیازهای بدنی انسان از طریق سبزی برآورده میشه و حالا یه افراد خاصی هستن که اصلا صرفا گیاهخوار هستن و اصلا از پروتئین و اینها استفاده نمی‌کنن. حالا دیگه اون وارد اون مبحث نمیشیم، چون اون شرایط خاص خودشو داره و افرادهای خودشو داره. اما واقعیت این هستش که یکی از مواد اصلی مورد نیاز بدن ما سبزیجات هست که اگر ما اون جایگاه اصلیش رو توی سبد غذاییمون ایجاد بکنیم، چه بسا بسیاری از مشکلاتی که در سنین میانسالی و بزرگسالی برامون حادث میشه اینها رو جلوگیری بکنیم. و شما شاید هستین که تو افرادی که به خصوص در نسل‌های قبل رعایت میکردن سلامتشون خیلی بهتر بود، و افرادی که مراعات نمیکنن میبینیم که سریع دچار خیلی از بیماری‌های رایج مثل حالا نقرس هستش، فشار خون هستش، خدمت شما عرض کنم که، و یا بقیه مشکلاتی که الان خیلی مرسوم هست و که از مشکلات اصلی جوامع بشری هستش،
بله.
اینها رو ما بهشون دچار نمیشیم.
بله، و اینکه سرشار از ریز مغذی ها هستن سبزی ها که میتونه برای سلامتمون مفید باشه. آقای مهندس امیری، آلودگی سبزی رو چه باید کرد؟ بعضی از دوستان ممکنه بگن که خب تهیه سبزی، خریدش، پاک کردنش، تمیز کردنش و در اختیار قرار دادنش یک کمی پر از زحمته و ما نمیدونیم که حتی چه جوری باید آلودگی ها رو از سبزی ها جدا بکنیم. راهنمایی میفرمایید شما.
ببین، بحث آلودگی سبزی رو اگه اجازه بدید من به دو قسمت تقسیم بکنیم. یه سری آلودگی هایی که آلودگی های سطحی هستش، حالا بالاخره میکروب هایی که ممکنه تو مراحل مختلفی که این سبزی طی کرده تا به دست مصرف کننده برسه ممکنه این آلودگی ها بهش انتقال پیدا کرده باشه.
درسته.
حتی این میتونه تو فضای باز هم باشه، حالا جدای از محیط کشت یا جدای از آب. آلودگی های سطحی هستن که اینها با ضدعفونی کردن، با شستشو اینها مرتفع میشن. ولی خب یه سری آلودگی هایی که تو بخش زراعت مد نظر هستند و گاهن به اونها پرداخته میشه، بحث عناصر سنگین هستند که ممکنه وارد بافت گیاهی بشن، و گاهن باز اون نیترات تجمعی هستش، این نیتراتی که بیشتر از حد مورد نیاز گیاه وارد شده و قبل از این که وارد چرخه تولید پروتئین و تولید بافت گیاهی بشه این گیاه رو خب مصرف میکنن و این نیترات ممکنه ایجاد مشکل بکنه. اون آلودگی که تو بخش زراعت مد نظر هستش بیشتر این جنبه دوم هست. ولی خب تو بحث آلودگی سطحی هر سبزی میتونه این آلودگی رو داشته باشه و قطعا با شستن و با ضدعفونی کردن برطرف میشه. اما جنبه دومش خب نیاز هستش که یه سری تمهیدات خاص خودش رو براش اتخاذ بشه که ما، چون اون با شستشو برطرف نمیشه، یعنی آلودگی هستش که وارد اون نسخ گیاهی شده و خب ممکنه از نظر بهداشتی مشکلاتی رو ایجاد بکنه.
بله، پس میتونیم بگیم آقای مهندس که استفاده از کودهای انسانی، حیوانی، آب آلوده و تماس حیوانات میتونن عوامل بیماریزا باشن که سبزی ها رو آلوده بکنن و بیماری های مثل وبا، حصبه، هپاتیت، اسهال خونی، بیماری های انگلی و موارد دیگر رو ایجاد بکنن. یکی از دغدغه های مصرف کننده مسئله آب آلوده است، به ویژه در استان تهران که یه زمانی شایعاتی هم شده بود که آبهای فاضلاب استفاده میشه و آبها آلوده است برای آبیاری سبزی ها. ما خیالمون راحت باشه که الان این اتفاق نمیفته، یا چجوریه این دغدغه همچنان باید با ما باشه؟ یکم تردید داریم در خرید سبزی اگر در تهران، شاید به این خاطره.
خدمت شما عرض کنم، ببینید بحث آبهای آلوده چند سالی که الان این مطرح شده، خب تولید کننده های بخش کشاورزی انصافا افراد متدین، افراد معتقدی هستن و از زمانی که این بحث بینشون ترویج شد که این آبهای آلوده رو برای سبزیجات که به صورت خام مصرف میشن استفاده نکنن، خب یک قشر بسیار زیادی از اینها خودشون رعایت کردن و ما الان نداریم. تقریبا میتونیم به شما عرض کنیم که به خصوص در مصرف سبزی ما مصرف آبهای آلوده رو نداریم.
حالا در